ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل، مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان را برای اشتراک در یک نشست بین المللی دعوت کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان شام دیروز خبر داد که این دعوتنامه در پایان ملاقات سفیر روسیه با مولوی عبدالکبیر به او سپرده شد. روسیه از این مقام کابینه طالبان خواسته که در یک اجلاس جهانی که قرار است در کازان مرکز تاتارستان برگزار شود اشتراک نماید. هرچند ایجندا و تاریخ دقیق برگزاری این اجلاس واضح نشده، اما کازان روز پنجشنبه همین هفته و همچنان در نهم ماه جون میزبان اجلاس روابط بین المللی سیاسی و علمی خواهد بود. در ماه سپتامبر سال گذشته کازان میزبان اجلاس به نام فرمت مسکو بود که در آن سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیر خان متقی اشتراک کرده بود. اتاقهای تجارت افغانستان و ترکمنستان و تاجران دو کشور دیروز بیش از 10 قرارداد و 2 تفاهمنامه با همدیگر امضا کردند. یک گرد همایی برای امضا این توافقنامه ها در هرات برگزار شد. وزارت تجارت حکومت طالبان نوشت که این توافقات درباره مواد ساختمانی از جمله سیخ گل، رنگ تعمیرات، سنگ مرمر و همچنان مواد خوراکی است. اعلامیه از قبل تاجران و صنعتکاران افغان و ترکمن میگوید که یک فرصت خوب برای گسترش رابطه تجارتی افغانستان و ترکمنستان مهیا شده و جانبین باید از آن استفاده عظمی کنند. وزارت مالی حکومت طالبان از کشف و ضبط 10,000 تن مواد قاچاقی در سال گذشته 1402 هجری شمسی خبر می‌دهد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت در کلیپ صوتی که دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نشر کرد گفته که ریاست گمرکات بیش از 179 هزار تن مواد بیکیفیت، ممنوعه، غیر محصولی و قاچاقی را ضبط کرده است. وی گفت که این اقلام شامل مواد طبی، زراعتی، دوای یونانی، مواد خوراکی، مواد مخدر و غیره از کشورهای همجوار از راه های غیر رسمی به کشور وارد می شود. انتونی گوتیرش سرمنشی ملل متحد میگوید که عملیات نظامی در شهر جنوبی غزه رفح یک عمل غیر قابل تحمل است. گوتیرش چند ساعت قبل در یک پیام ویدیویی که بخشای نشراتی ملل متحد آن را نشر کردند، آتش بس را برای غزه حیاتی خواند.
جنگ زمینی در غزه یک اقدام غیر قابل تحمل می باشد، زیرا عواقب فلاکتبار بشری دارد و بر بی‌ثباتی منطقه هم تاثیر خواهد داشت.
او در حال در این مورد سخن می گوید که به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ناوقت دیروز حملات هوایی اسرائیل بر رفح آغاز شد. شی جین پینگ رهبر چین در جریان سفر خود به اروپا امروز سه شنبه به سربیا، کشور منطقه بالکان، رهسپار شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، این سفر وی با یک تاریخ سمبولیک برابر شده است که امروز 7 ماه می از حمله طیاره جت آمریکا بر سفارت چین در بلگراد 25 سال می گذرد. در سال 1999 در جریان عملیات هوایی ناتو بر کوسوو، یک طیاره جت جنگی آمریکا بر سفارت چین پنج بم پرتاب نمود که در نتیجه آن آتش سوزی صورت گرفته و 3 شهروند چین کشته شدند. آمریکا در آن وقت از این حمله بر سفارت چین معذرت خواسته و حمله را یک عمل اشتباهی خواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی، یکی پی دیگر برنشر میرسند. اما پیش از آن مطلبی دیگر هم داریم. دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرائم میگوید که اعتراضات اخیر دهقانان در بدخشان نشان میدهد که ممکن آنها برای رفع نیازمندی های اولی خود امکانات لازم نداشته باشند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
تصاویر اقمار مصنوعی نشان میدهد که تلاش های حکومت طالبان در کاهش تولید کوکنار موفق بوده، ولی این تلاش ها با مقاومت دهقانان روبرو شده که از وسیله کسب روزی خود محروم می شوند و برخی آنها حتی به قیمت جان خود در برابر این پلیسی استادگی کردند. گزارش خبرگزاری فرانسه می افزاید که مناطق کوهستانی بدخشان هفته گذشته شاهد برخوردهای مرگباری بود که در آن به گفته پلیس محلی دو نفر جان باختند. کوکنار در بدخشان فقط یک بار در فصل بهار حاصل گیری می شود و برخوردها هنگام رخ داد که واحدهای محو کوکنار در برخی مناطق دوردست این ولایت با از بین بردن مزارع کوکنار رو آوردند. پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته که روزهای جمعه و شنبه گذشته یک نفر در ولسوالی درائیم و دیگر در ولسوالی ارگو کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به اعلامیه قماندانی امنیه حکومت طالبان در بدخشان اشاره می کند که در آن گفته شد که برخی مردم از دهقانان سوء استفاده کرده و آنها را به نزاع و برخورد در ارگو تحریک کردند. مردم منطقه در جریان نشست روز دوشنبه با نمایندگان طالبان که از سوی رسانه‌ها از جمله تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر شد، از نحوه عملیات تخریب مزارع کوکنار انتقاد کردند. غلام رسول، نماینده معترضان در ولسوالی ارگو، در این نشست چنین گفت:
سه باشونه حتی قای تراکتور زدن، هموار کردند. کشته‌های گندم تراکتور رفت زیر پا کرد، او داخل که یک بوته تایره بود دور کندنی رفت.
دهقانان از آنچه روش تبعیض آمیز در تخریب مزارع کوکنار خوانده می شود شکایت دارند و ادعا می کنند که مقامات طالبان از تولید غیر قانونی تریاک کسانی که با آنها رابطه خوبی دارند چشم پوشی می کنند. یک باشنده 29 ساله ارگو که نخواسته به دلایل امنیتی نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که واحدهای مبارزه با مواد مخدر در جستجوی محصولات پنهانی کوکنار به خانه‌ها حمله کردند و درها را شکستند. وی افزود وقت مردم مقاومت می‌کردند به سمت آنها شلیک می‌شد. قبل از اینکه کشت کوکنار با یک فرمان رهبری طالبان در سال 2022 منع شود، افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان محسوب می‌شد. بر اساس ارقام دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید تریاک در افغانستان در سال گذشته 95% کاهش یافت، نتیجه ای که جامعه جهانی آن را ستایش کرد. اما دهقانان افغان که به کشت کوکنار اتکا داشتند، سال گذشته 92% از درآمد خود را از دست دادند. عبدالله علیزایی از فرا یک ماه پیش و قبل از بارندگی های اخیر به رادیو آزادی گفت که دهقانانی که تریاک کشت می کردند از یک سو از کم آبی و از سوی دیگر از عدم دسترسی به کشت بدیل خسارمند شدند.
اینا بیشتر متضرر شدند به خاطر از اینکه بیشتر اینا تریاک کشت می کردند و در حال حاضر از یک طرف سطح آبای زیرزمینی بسیار پایین آمدند و از طرف دیگر آمو کشت بدیل مناسبی بر مواد مخدر هم تا به حال در اختیار آنها قرار ندارد.
دهقانان به کشت‌های بدیل تشویق شدند، اما هنوز هیچ کشت بدیل از لحاظ مالی نتوانسته که با کوکنار رقابت کند و این امر باعث شده که برخی دهقانان به کاشتن کوکنار در مزارع نسبتاً کوچکتری و دورتر از چشم مسئولان ادامه دهند. طبق گزارش ملل متحد، منع کشت کوکنار سبب شد که قیمت تریاک در یک سال تا ماه مارچ گذشته 124% افزایش یابد و به طور متوسط به 800 تا 1000 دلار فی کیلوگرم برسد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بعد از اعتراضات اخیر در بدخشان گفت که فرمان محو کشت کوکنار به همه مناطق بدون استثناء گسترش می‌یابد. بدخشان سال گذشته نیز شاهد ناآرامی‌های مرتبط با محو کوکنار بود که منجر به کشته شدن یک نفر شد و حوادث مشابه در ولایت ننگرهار نیز رخ داد. یکی از مقامات ارشد دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفته که این اعتراضات ممکن است نشان دهد که دهقانان منابع لازم برای حفظ نیازهای اولیه خود را ندارند، بنابراین فرصتهای کشت بدیل ممکن است به این وضعیت کمک کند. حکومت طالبان برای ارائه کشت بدیل و ادامه پلیسی محو کوکنار از جامعه جهانی خواستار کمک شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ماه دسامبر گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که دهقانان اکنون کوکنار کشت نمی کنند، اما آینده را نمی توان تضمین کرد چون مردم با مشکلات بسیار روبرو اند.
زن و زندگی، خفه کم کرد، میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. آنده دختران و زنانی که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از رفتن به مکاتب و دفاتر منع شدن می گویند برای باز شدن دروازه های مکاتب و دفاتر برایشان لحظه شماری می کنند. اما آنان میگویند که صدایشان را نه حکومت حاکم در افغانستان و نه هم جامعه جهانی میشنوند.
بسیار زندگی خراب داریم، فعلا وضعیت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما.
این زنان و دختران با کدام مشکلات روحی و روانی مواجهند؟
هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید، این هدف از اونها گرفته شده و نمی فهمن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن.
امروز روی این موضوع بحث می کنیم، ما را همراهی کنیم. گرامی، شماری از دختران و زنانی که با آمدن دوباره طالبان در افغانستان از آموزش و کار کردن منع شدند میگویند خانه نشینی آنان را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. زمانی که طالبان در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی برای بار دوم زمام قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و بعدن زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کردن برایشان اجازه داده نشد که دیگر به دفاتر بروند و کار کنند. با این که این محدودیت های حکومت طالبان در برابر زنان عکس العمل های در پی داشت، ولی نظام کنونی افغانستان هیچ تغییری در این اعلامیه های خود به وجود نیاورده است. یک تن از زنانی که دستش از کار گرفته شده و از مدت 30 سال است که بیکار خانه نشین است میگوید بیکاری و وضعیت بد اقتصادی بر وی فشار زیادی وارد کرده که اکنون با مشکلات روحی و روانی دچار شده است. وی میگوید
یک چند روپی که ماش میگرفت میتونستم خرچ روزمره خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که اما با ماش کم یک چند روپی که ماش داشتم دستم و پیش کس دراز نبود بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. این در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه با یک سعی زندگی کنیم. خب من گفتم که در مسابقه هم خوب نبود با مچان رو پیک ماش میگرفتیم و آنه از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد خالی که وظیفه طالب آبان کنم دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم لگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم. فعلا وضعیت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بروی یک روز بهتر میشه خوبتر میشه ازی که بالاتر میشه نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم. دست ما پیش هر کس در روز خوراک سعی خورده نمیتونه سر دسترخوان.
این زنان افغان در حال خانه نشین و از وظایفشان کنار زده شدند که به گفته خودشان آنها در طول 20 سال گذشته برای خود کار جستجو کرده بودند که می توانستند از طریق آن مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا جایی حل نمایند. یک تن از زنان دیگری که او نیز وظیفه‌اش را از دست داده است با ناراحتی و شکایت گونه از وضع محدودیت های طالبان علیه زنان یاد کرده می گوید
کار ما را از پیش ما گرفتن تو شب و روز در خانه هستیم بسیار دق میاریم. سروزیت روی ما بسیار بد تاثیر کرده. واقعا چی در زندان باشی چی در خانه باشی هیچ فرق نمیکنه. وقتی هم که بخوایم اگه به پارک بریم همراه فامیل تا کمی دقیقت ما برای دلتنگی ما دور شوه، در طرف طالبان میگردن، از این میترسیم مشکل پیش نشه. و کسایی هم که امکانات داشتن تانستن بیرون شوند، از افغانستان بیرون شدن. ما دیگه امکانات نداشتیم، نتونستیم از افغانستان بیرون شویم، مال دمی خود افغانستان هستیم. واقعا سخت میگذره بر دخترها و خانم ها. و یا
گفته می شود قبلا در نظام جمهوری در افغانستان زمینه های کاری در عرصه های مختلف برای زنان مساعد بود و شرایط بهتر آموزشی همچنان برای دختران و زنان فراهم گردیده و عده ای از مراکز تعلیمی و آموزشی خاص برای زنان و دختران در این کشور فعالیت داشتند. بنابر اظهارات پوهنمل دکتر عزیزالله امیر رئیس پوهنتون مورا، در حالی که او به مصارف شخصی خود کودکستان، مکتب و پوهنتون را تأسیس کرد که صرف زنان و دختران در آن آموزش می دیدند و تمام کارکنان آن هم زنان بودند، اما بنابر گفته وی امروز این نهادهای تعلیمی و تحصیلی برای زنان بسته شده است.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا که در سال 1395 افتتاح گردید کاملا بر روحیه افغانی و اسلامی ساخته شده، تمام اونمو ارزش‌های دینی و وطنی مادج در نظر گرفته شده، از طرف خانما برای خانما ارزی خدمات میکنه که از طفل 20 روزه گرفته تا ای که یک خواهر دکتر شود تمام خدمات تعلیمی و تحصیلی برش ارزه میشه. از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم و بعد از او باز پوهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجبی را تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته های دیگه طبی را هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلج در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه که از رئیسه گرفته تا با باغبان و نلدوان و برقی و کارمندای اداری و مالی و کامپیوتر و اینترنت و غیره و غیره، تمام کارمندایشان و ناسیه هستن. از طرف خانما بر خانما عرضی خدمات میشه، هیچ نوع مشکل شرعی و دینی و افغانی نداره و اکثریت خانما که مادر هستن همراه طفلای خود کلشان در یک موتر توسط محرمشان یعنی شوهرشان اینا را میرسونه تا مرکز. دیگه یک طفلش در شیرخوارگاه میمونه، دیگه در کودکستان، دیگه در مکتب، کلشان در یک ترانسپورت میرن، در یک ترانسپورت میان بدون تشویش، بدون دغدغه، بدون از اینکه کدام بی ستری و بی حجابی شوه. همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. ما متاسف هستم به بسته شدن این تو مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
از سوی هم تعدادی از زنان سرمایه گذار در افغانستان که شرایط کاری را برای زنان دیگری مساعد ساخته بودند نیز شکایت کرده، میگویند که از سالهای زیادی به این سو تلاش کردند تا بتوانند برای زنان بی بضاعت در افغانستان زمینه های کاری را فراهم بسازند، اما این همه کاربارشان از سوی طالبان متوقف شده است. سعیده غزنیوال مسئول غزنیوال فیشن در کابل در این مورد:
خانمایی که بیوه بودند و بی بضاعت، زمینه کاری رو ما برشان مساعد کرده بودیم و کار ما از طرف خانم ما برای خانم ما بود و هیچ کدام نقاط منفی در کار ما در خود موجود نداشت که کس بالای ما نقد کنه. اما متاسفانه که در محدودیت های سرتاسری سر زنای افغانستان وضع شد در بخش تعلیمی، تحصیلی و کاری که نمیتونن به کار خود، به تحصیل خود ادامه بدن. دیگه معمول زنه که همراه ما کار میکردن و اونا هم بیکار شدن.
شماری از علمای دینی میگویند اسلام زن و مرد را در تدبیر امور زندگی و وسیله اراده و کار مساوی دانسته و از این رو هر دو جنس برای فراهمسازی احتیاجات زندگی یکسان میباشند. به گفته این عالمان دین در صدور فرمان الهی فرقی بین زن و مرد نیست، مگر در احکامی که خاص یکی از ایشان باشد. آنان میگویند تحصیل علم و کسب دانش نیز از احکامی است که زن و مرد در آن مشترک می باشند و هرگز دین اسلام جنس را صد راه دانش اندوزی نمی داند، که در این راستا وظیفه علمای دینی است که مردم را از حقیقت اسلام آگاه بسازند. عبدالمتین یک تن از آگاهان امور دینی در این باره می گوید کسانی که در مسائل دینی وارد هستند در زمینه فراگیری علم برای زنان و تحصیل آنها برای مردم تبلیغ نمایند.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنند و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنند، اشتباه میکنند و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنند اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
محدودیت های طالبان بر کار و تحصیل دختران خانواده ها را نیز نگران ساخته است و شمار زیادی از خانواده ها خواستار باز شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دخترانشان از سوی حکومت طالبان شدند. دکتر سید سلیمان، یک تن از باشنده های کابل، در این باره می گوید:
قسمی که همه ما شما می دانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم. و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش، که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
برخی روانشناسان میگویند مراجعین یا مریضانی که در این اواخر با آنان تماس میگیرند اکثرشان زنان و دخترانی هستند که به اثر وضع ممنوعیت های طالبان با مشکلات روحی دچار شدند. به گفته این روانشناسان هرگاه زمینه های تعلیم و تحصیل برای دختران و یا هم فرصت های کاری برای زنان فراهم نشود، آنان با امراض جدی روانی دچار خواهند شد که درمان آن غیر ممکن خواهد بود. مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، با گپ‌های دیگری در این باره:
ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده، اونا آینده روشن برای خود نمی‌بینند، ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته، هدف‌هایشان که به زندگیشان معنا می‌بخشید این هدف‌ها از اونا گرفته شده و نمی‌فهمند و نمی‌دانند از کدام را از کدام مسیر بگذرند که پس بتانند همون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنند. احساس مفید بودن نمی‌کنند. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی‌کنند، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرن، برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند، پر از عقده شدند، پر از کینه شدند، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه بر نسل‌های دیگه.
به گفته تعدادی از زنان فعال در افغانستان، زنان افغان قربانی بازی‌های سیاسی نظام کنونی در افغانستان شده که به گفته آنان این اقدام نسودی برای خود طالبان رسانیده و نه این مدت زمانی که دختران دور از درس و تحصیل ماندند جبران خواهد شد. به گفته خانم ریتا، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن، با بیکاری زنان به خصوص آن در زنانی که سرپرست خانواده هایشانند با چالش‌های فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در مصاحبه‌ای که با خانم ریتا، یکی از زنان فعال، انجام دادم میشنوید.
شنوید بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. قسمی که شما هم میدونین اعلامیه‌ای که طالبان به خاطر محدودیت های کاری و تحصیلی بر زنان و دختران در افغانستان صادر کرده بودند، تا فعلا هم کدام تغییرات در این اعلامیه‌هایشان نامده است. شما میشه بگوین که اوید زنانی که قبلا کار میکردن حالا بیکار شدن، به خصوص اوید زنانی که سرپرست خانواده خود بودن، اکنون با کدام چالش ها در زندگیشان مواجه هستند؟
چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنان از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. بخاطر ازی که اینا زندبانن، بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام مؤسسات و منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت‌ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان همی زنانی هستند که فعلا ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که به یک شخصیت های بزرگ که قبلا یک شخصیت بزرگ بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخوان. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت تمام از اینا را محروم ساخت. یعنی شوهرایشان اگر و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جنایت بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. مال که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادر است و حتی باعث اینمی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن. در پهلوی از اون زنان در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اونمو را میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنان از کار محروم شدن، همه زنان افسردگی گرفت، از زنان ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، بخاطر سیر کردن شکم اطفال خودونا گرده خدایا یک از بدن خود به فروش رساندن تا که بتونن شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی زیاد زیر سن هستن، خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون همه هر زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد اینمی وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف، فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن، بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم، در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیایم، زنا از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعی میشون. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و امی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه، فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه. چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شوند و زمانی ما میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در او جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنها در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنها رئیس جمهور هستن، زنها وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده ازی است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه،
مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه کمی چهره جامعه خود را تغییر بدن، ظاهر جامعه خود را تغییر بدن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است، اینا سهم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهم هستند که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشند.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان بروند، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در یک دو سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس من فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست بکار شوند. ببینین زنها در سر تا سر دنیا در هر کشور زنها دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر ازی نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شون. زنا ما فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جوامع ما میتونه که همین مردم باشه، چون متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون اینا کوچکترین تغییر را در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر را اینا انجام ندادن. بعد از این هم همونطور است. بنان در دراز مدت ما باید یک کار را کنیم که به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دخترای افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و اتحاد شوند.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما یکی از بانوان پرتلاش افغانستان است که با مشکلات زیاد اما تشویق فراوان خانواده تانسته که خود به یک جای برسانه و آرزو داره که تمام دختران افغان روز بتانند که به یک جای برسن و مصدر خدمت به افغانستان شوند. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام فرشته جان عزیز، خدمت خودت و همچنان همکارای رادیو آزادی و دوستانی که ما را از طریق رادیو آزادی شنونده است سلام میفرستم. من یعقوب ماندگار هستم از ولایت دایکندی، ولسوالی میرامور. 12 را در دایکندی تمام کردم و دانشگاه از طریق کانکور عمومی دانشگاه تعلیم تربیه کابل به رشته علوم طبیعی آمدم و کنارش برالایی که من دولتی میخواندم یک رشته ای را که علاقه مندی داشتم بخش طبی بود که از اونجا هم فارغ شدیم.
بسیار خوب یوقوت جان، بیشتر از دایکندی بر ما قصه کو. در اوجا وقتی که مکتب میخوندین چی خاطرات دارین از دوستایتان از مکتب در دایکندی؟ چقدر راه را شما طی میکردین که به مکتب برسین یا نزدیک خانیتان بود؟ کمی از امو فضای دایکندی و مکتب رفتنتان به شنونده ها بگوین.
فرشته جان، شما به اندازه کافی معلومات دارین که دایکندی از نگاه جغرافیا بسیار مردمش به یک جغرافیایی که قرار داره که واقعا از هر نگاه اونجا مشکلات زیاد هسته، از جمله انتقال امی رایشان، مثلا ترانسپورتشان بسیار به مشکل است مردم دایکندی، و سالانه مثلا حادثاتی را ما بسیار زیاد از اولای دایکندی داریم که سرکشان خراب است، امکاناتش کم است. در دوران هیچ حکومتی و فعلا که هیچ امید نیست، و در دوران جمهوریت هم هیچ کاری نشد برای مردم دایکندی، گرچند مردم دایکندی مردم فعال است و مردم پایبند به علم است و زیاد تلاش کرده، گرچند که بسیار زحمت کشیده، اما متاسفانه روی ساخت و سازش اصلا کار نشده. و ما تجربه ای را که از دایکندی دارم، به عنوان یک دختری که حتی نام منطقه ما را یا قریه ما را اگر سرچ بکنه، اینه حتی در نقشه پیدا کردنش مشکل است. ما از جایی آمدیم، از جایی مثلا برخواستیم که با تمام مشکلات و با تمام سخته هایش کلان شدیم. شاید خیلی زندگی پر از جنجال و پر از مشکلات داشته بودیم، و از جمله اونجا که هست، ما در یک منطقه هستم که حتی تعمیر نداشت که ما درس میخواندیم، حتی امی دولت برای ما یک خیمه ای نداده بود. در دوران جمهوریت بود، یک آزادی بیان بود که نامش بود، ما یک خیمه ای نداشتیم که زیرش بشنیم و با خیال راحت درس بخوانم یا مثلا قرطاسیه در ما در وقت و در زمانش برسه، یا که معلم مسلکی برای ما تیار شوه. این کل مشکلات ها در مکتب داشتم. خاطراتی که من از مکتب دارم، خاطراتی را که من در دایکندی گذراندم، واقعا حالی که فکر میکنم، ما واقعا با سختی های بسیار زیاد، ما و خود و هم نسلانم واقعا بسیار به مشکل اونجا رشد کردیم. بله. و تلاش خانواده بوده مقدر که اونا امو برداشتی و تعریفی که از علم خودشان داشت از ما دریغ نکرده، و ما از راه دور دستای پدر مادر کسانی که ما را در این راه حمایت کرده میبوسیم. واقعا بر ما اما چیزی که در توانش بوده از ما دریغ نکرده، باز شرایط سختی دست ما را گرفته و ما را به بار آورده. و همچنان حمایت خانواده، فرشته جان حتما معلوم است که تا حمایت خانواده در کنار نباشه، در کنارت نباشه، پشت سرت نباشه، اصلا نمیتونی تو امو مکتب در ابتدا شروع کنی، چی برسه که مثلا فردا روز تو افتخار آورین شوی، یا مثلا برای هم نسلانت هم صدا شوی، با اونا کار کنی و بخوایی که در آینده برای هم نسلانت یک آدمی تاثیرگذاری باشی.
بله،
ما در دایکندی واقعا مشکلات زیادی است، از هر نگاه مشکلات است که خودت اینقدر معلومات شاید داشته باشی، و من یادآور شدم که حتی از ترانسپورتش گرفته، و حتی ما بازار نزدیک نداریم که قرطاسیه مثلا به خوبی بریم از دل خود و مشاگرده که تا پدر و مادرش رفته از یک جای نیاره، این خودش دسترسی نداره که بره یک دفتر یا قلمی بره بگیره برای خود.
وقتی که باز
کورس های تقویتی اصلا وجود نداره در اونجا، توجه نشده، و موسسات هم وقتی که فعالیت میکرد به خاطر که مردم دایکندی در کل یک ذره چی هم از نگاه اقتصادی هم اونا با مشکل است. اگر موسسات توجه میکرد خیلی کم، خیلی به ندرت مثلا روی تحصیل مردم. و چیزی که در دایکنی جالب اینجاست که همه مردم با اقتصاد کمش و با مو کوچکترین امکاناتی که در دست داره اونا استفاده اعظمی خود کرده. ما اون در خانواده نیست که در بینشان لیسانس نباشه، تحصیل نکرده باشه، اونا با سخترین شرایط رشد کرده مردمش. اینجا ما اینجا جای افتخار است و جای خوشی است که با مشکلات اونا بازم مبارزه کرده و اولادهایشان به مرکز کشور روان کرده و ادامه تحصیل داده.
چقدر خوب که شما هم به مرکز آمدین و برای تحصیلات عالیتان. وقتی که آمدین طبعا در مرکز فضا متفاوت بود. وقتی که اینجا شامل تحصیلات عالی شدین، چگونه یافتین فضا را؟ چگونه شما پیش رفتین و رشد کردین و باز به دیدن خانواده می رفتین یا خانواده همراه شما سفر کرده بودن؟
فرشته جان، ما وقتی در دایکنی بودم پیش از این که کانکور بیایم، ما در موسسه یونیسف معلم بودم 3 سال که در قریه که ما طفلای ما در مکتب رستگی نمیتونست، در لیسه خیلی را دور بود، تقریبا 4 ساعت 5 ساعت در لیسه را بود. به مخاطر باز امی یونیسف یک ذره همکاری میکرد، جایی که طفلایی که میتگاهیه بود و اینا را رسیده نمیتونیست، یعنی یک همکاری بود از طرف معارف و از طرف یونیسف که همکاری میکرد، یک مکتب برای زنها تا سمپیسی و یا 4 یا 6 اینا را چی میکرد، را اندازی میکرد و معلم میگرفت نظر دم و توانایی های کسایی که امتحان میگرفت پاس میتونیست معلم استخدام میکرد. ما قبل از اون در میدای کندی معلم بودم 3 سال و در دایکنی وقتی که ما معلم بودم یک ذره در مرکز ولایت رفت آمد میکردم و وقتی میدیدم اونجا یک ذره امکانات و یک ذره شناختم بیشتر شده بود. ما حتی در دورانی که مکتب میخواندم و در پیش از آمدگی کنکور بود، ما مقاله درباره مثلا مشکلات زنها در روستا و در اطراف اینا مقاله می دادم، در هفته نامه دایکندی بارها مثلا مقاله ما به چاپ رسید و حتی مشکلاتی رو که ما عملا می دیدیم و با تجربه می کردیم اونا را کلن ما می نویستیم. و وقتی که ما در مرکز آمدم، این طبعا که یک محیط اکادمیک سر انسان ها تأثیر خوب داره و امکان داره که مثلا بیشتر چشم باز کنه، بیشتر مثلا با مو محیط و مو امکانات خود به خود انسان یک نیروی در ذهنشان و به وجودشان به بار میه که تا از امکانات به شکل خوبی استفاده بکنه. و کسانی که با مشکلات از ولایت می آیه و با تمام قیدات و مقرراتی که از یک خانواده سنتی و با می آیه در مرکز و شاید خیلی تاکید از طرف خانواده شونه که شما باید زحمت بکشین، وقتی که ما برای شما اجازه میتیم مثلا مصرف میکنیم، اجازه میتیم که شما در برین از ما دور شوین. ما خانواده ما دایکندی بود و در کابل تنها آمده بودم و خیلی جای خوشی است که ما در تعداد در زمان کمی استفاده خوبی کردم. اما وقت ما در ندادم، اما قدر که در توانم بود، چی در بخش اجتماع و چی در بخش تحصیل کوتاهی نکردم. ای که طالبان در افغانستان تحصیل و فعالیت های زنان را در کل گرفت، نمیشد که ما او را یک چیزی است که در سر تمام زنهای افغانستان
بله
آمد.
خانم ماندگار، آیا با آمدن طالبا خودت هم محروم شدی از تحصیلات یا تحصیلاتت پیش از او به پایان رسانده بودی؟
ما در دوران که طالب آمد سال سوم دانشگاه را نو خلاص کرده بودم، سال آخر مانده بود که متاسفانه مکاتب برای ما و دانشگاه ها بسته شد، نتانستم که تحصیلات عالی خود را به پایان برسانیم.
و فعلاً خود در کجا هستی؟
از بخش طبی فارغ شدم و از تعلیم تربیه که مربوط پانتونی کابل بود که مربوط تحصیلات عالی میشد نشدم. سال آخر مانده، هنوزم که فارغ نشدم از اینجا.
و فعلاً اگر بپرسم در کجا هستین و در چی وضعیت قرار دارین؟ از اینکه سال آخرتان هم مانده که از پانتون فارغ شوین، فعلاً در کجا هستین و چی مصروفیت دارین؟
فرشته جان، اندکی شاید شناخت داشته باشی که ما از یه فعالین مدنی هستم و زنهایی که فعلا مدافع حقوق زن است. ما از اون جمله هستم که در کابل از وقتی که طالبا آمد و ما این شرایط ایره که طالبا سر ما وضع کرده بود، سر زنهای افغانستان وضع کرده بود، این قابل پذیرش دما نبود و نمیتونستم تحمل کنیم و خانه نشینی واقعا سخت بود. قسمی که ما خاطرات من قصه کردم که دای کندی و چی با مو چی مشکلات را که مثلا ما سپری میکنیم و امید برای آینده داریم، امید داریم که مثلا فردا برای خود ما و برای نسلای ما بتانیم که کاری بکنیم و تاثیرگذار در جامعه باشیم و بتانیم توسط خود ما یک جای برسیم. به مو خاطر اینی را ما تحمل کرده نتانستیم و پذیرفته نتانستیم و تعداد زنای زیادی که در مقابل طالب مبارزه کرد در تایید دو سال بیشتر، ما یک ذره از نگاه امنیتی بگویم که از نگاه و نتانستیم که در متاسفانه در افغانستان دوام بیاریم، مجبور شدیم که کشور را ترک بکنیم. فعلا هم در کشور پاکستان، در کشور همسایه قرار داریم.
در پاکستان چی مصروفیت دارین خانم ماندگار؟
در پاکستان بیکار، فقط منتظر از هستم که یک معجزه خدایی شوه که ما بتانیم پس با ما زندگی عادی برگردیم.
در پاکستان که کشور اسلامی است، در همسایگی افغانستان قرار داره، وقتی که میبینین که هیچ محدودیت بر آموزش دخترها وضع نشده، باز چی احساس میکنی خودت؟ من ایسه یک دختر افغانه که بالایش محدودیت وضع شده و خودت هم محروم هستی از آموزش، چی احساس برات رخ میده؟
فرشته جان، واقعا وقتی که ما میبینیم به کشورهای همسایه میبینیم، تنها پاکستان نه بلکه کشورهای همسایه و دیگر کشورها، وقتی ما مشاهده میکنیم یک افغانستان مثل یک خال که در روی یک انسان باشه، امون رقم محروم شده و زنایشان نمیتونه کوچکترین فعالیت داشته باشه، ای جای بسیار نگرانی است در اول. و دومشه، ما حتی بارها وقتی که یادم می آید و محرومیت زنای افغانستان یادم می آید، تمام وجودم در می گیره وقتی ما اینا را می بینم. زنایشان از تمام استفاده های خود میکنه و از تمام حق و حقوق خود برخوردار است، با وجودی که همراه ما همسایه است و واقعا تحملش سخت است، با وجودی که طالبا حتی در کشور پاکستان و کشورهای همسایه تقویت میشد در دورانی که اینا قبل از اینکه افغانستان بگیره. ولی امروز ما میبینم تنها کسی که حق و حقوقش گرفته شده و تنها کسی که محدودیت باش سرشان وست شده این زنای افغانستان است. یک به نظر از ما که یا یک سیاست چی است، یا کلن ما قربانی سیاست ها شدیم و اینا. اگر قرار مو بودید که تنها زن نباید بیرون برشانه و خب افغانستان، اگر اینا از نگاه اسلامی ده قضاوت کنه، خب پاکستان هم کشور اسلامی است، ایران هم کشور اسلامی است و چهار طرف ما کشور اسلامی است.
خب خانم ماندگار، آینده را خودت چیگونه میبینی اگر وضعیت به میگونه دوام کنه؟ مثلا این دختر در چند سال آینده نتونه که بالاتر از صنف ششم درس بخونه، دروازه های پانتون ها همطور بسته باشه. پس این نیازهای مردم در بخشی که مثلا زنها میتونن کار کنن کی میتونه برآورده کنه؟ مثلا دیگه دکتر زن وجود نخواد داشت. در بسیار بخش ها زنها هستن که کار میکنن و بر زنها میتونن که اونا خدمت کنن. در این مورد نظر خود چیست؟
فرشته جانم چی است؟ وقتی که ما فکر میکنیم دمی دو سال یا سه سال که طالبا مثلا امکانات گرفته و زنا را دروازه های مکاتب را و از کار بارشان انداخته، اینیمی هم خیلی فکر کن ما را چند سال به عقب برگردانده و ما از نگاه رشد واقعا سه سال شده فارغ دوزده نداریم و از افت به بالا اصلا تحصیل نکرده، چه درس نخوانده و کسایی که اونا در مثل ما محصل بود اونا درسایش نیمه تمام مانده و اکثریت هم از نگاه روانی و روحی و روانی در خانه واقعا مشکلات را به سر میبره که حتی دست به خودکشی میزنه انسان که اوقدر مثلا از زندگی سر نیه دست به خودکشی نمیزنه و این پیامدهای بسیار بدی داره. ما امیدوارم که مردم افغانستان یک فکری به حال مردم خود بکنه و ما امیدوارم که مردای افغانستان به پا بخیزه دوش با دوش زنا و خودشان و مردای افغانستان را درک میکنه که در خانه ای که مثلا خانومی با سواد باشه چه قسم است و زندگیشان چه قسم است و خانومی که بسواد باشه، این همه گیز مردای افغانستان میدونه و نمیفهمم چرا من متاسفم برای از این مردا و برای از مردم افغانستان که چرا چوب خود گرفته، چرا صدای خود در جهانیان نمیرسانه، چرا صدا بلند نمیکنه، چرا از حق دختر و خواهر خود دفاع نمیکنه.
بله،
این بسیار یک پیامدی بد داره و ما نمیتونیم فردا یک فرزندی درست حسابی به جامعه تحویل بدیم. و امروز اگر فرض کنین امروز ما میخواییم که تبریک بگویم برای تمام مردم افغانستان که امروز در فوتبال افغانی های ما کامیاب شد و مدال گرفت، ما اول کامیابی اونا را تبریک میگم و اینمی امکان داره فردا روز ده سال بعد اینمی کسایی را که ما امروز در جامعه تحویل میده، مادرایی که سرش زحمت کشیده و ده سال بعد شاید نداشته باشیم از خاطر که مادر بسواد باشه. مادر یک وقت یک مادر بسواد یک فرزند خوب در جامعه تحویل داده نمیتونه و او نمیفهمه از این چیزی. من امیدوارم که یه قسم نره و امیدوارم که یک اقدام جدی صورت بگیره که تا از این فاجعه انسانی ما بیرون شویم.
خانم مندگار، با او دخترایی که بالاتر از صنف ششم دیگه نتونستن ادامه بتن، آرزویشان ای است که از مکتب فارغ شون، صنف دوازده را به اتمام برسانن و اکنون مایوس هستن، برای از اونو گفتنی چی است؟ چی باید بکنن که از مایوسی و ناامیدی بیرون شون؟
ما پیامم برای از اون دخترایی که یکش خواهرم است که صنفی نو منده، از صنفی نو به بعد دیگه نتانیست درس بخونه، ما پیامم برای اوناست که اونا امید خورزیست ندیه، فعلا مقدر امکانات در دست داره و باید خانواده هایش همکاری بکنه و از خانواده ها از پدر و مادر خود بخواه. اگر اینترنتی مثلا نمیتونه خودش خریداری کنه، در افغانستان بسیار مصرف اینترنت هم بالاست که خودت در جریان هستی فرشته جان، باید اونا را کاری بکنه، یک وای فای برای از اونا خانوادهش تهیه بکنه و زحمت بکشه برای اولادای خود. اونا خودشان باید کوشش کنه صنفای آنلاین برای اولادای خود بسازه و اونا را کوشش کنه که به یک بیرون از افغانستان برای از اونا یک شرایط تحصیلی فراهم بکنه که اونا بتونن استفاده بکنه و از میز فرصت استفاده بکنه و کتاب برای از اونا آماده بکنه و بیاره کتابخانه بره پدر و برادرش کتاب بخره و بیاره تا اونا مطالعه کنه، مصروف شه و محبت کنه برای دخترای خود و کوشش کنه که اونا کمبود محبت نبینه در خانواده ها. بیشتر در امیزی سالهای اخیر که طالب آمده مثلا در تایی دو سال سه سال خشونت خانوادگی بسیار شدت یافته در افغانستان، این خودش یک زندان خانگی و برای دخترها ساخته شده. خب دیگه وقتی که اونا همی شرایط جامعه تأثیر گذار است، وقتی که میبینه که کلن زنها حذف شده و بعضی کسایی که ذهنشان مسموم است و کسی که درک نداره و فکر منه که اینمی از زن دیگه ناقص العقل، نمیگه که ما از دامن یا مو زن هستیم، اونو مو زنه را که ما ناقص العقل میگیم، نو ما در شکم خود ما را گردانده و دو نیم سال از وجود خود از تمام بیخواهی و زحمتی که برای ما کشید از وجود خود ما را تغذیه کرده، این فکر نمی کنه. اونا دمو شعار گم شده، مثلا میگه که آه زن ناقص العقله، اونمون زن ناقص العقل تو رو به بار آورده، اونمون تو رو کلان کده که تو آلی برگشته پس برش ناقص العقل میگی، برای مادر خود، برای خواهر خود، و زنی که اولاد تو رو بزرگ مونه در جامعه تحویل میده و تو رو محبت میکنه و در خانه سر خانه تو رو مثلا میپوشانه و برای اولادای و برای خانواده درستگی میکنه، او را برمیگرده که کسی را که باید مدیونش باشی و دستایش ببوسی او را ناقص العقل میگه. من متاسفم برای ما و برای مردای افغانستان و برای کسایی که خشونت خانوادگی را با خودش با بار میاره. باید ما کوشش کنیم و دخترها و زنای افغانستان و مادرای افغانستان و مادرایی که ما اهل مطالعه است و اهل رسانه است که مثلا میبینه و گوش میکنه، اینا رو باید توجه کنه که در خانواده باید کمبود محبت نبینه دخترش و اولادش که تا بتونه اونا استفاده از امی خود بکنه از شرایط که فعلا در افغانستان است.
و خودت برای خودت در آینده چی رویاهایی داری؟ مثلا اگر شرایط بهتر میشه و دوباره میری و به تحصیلت ادامه میتی، در آینده
فرشته جان
چی رویایی داری؟
فرشته جان ما در حد رسیدیم که بتونم روی رویاهایم و روی هدفهایم کار کنم. من میتونم همقدر شاید بتونم که در یک دانشگاهی بروم، ثبت نام کنم، دوباره اگر از دیدام رشته خنتانم شاید بتونم از ابتدا شروع کنم و برای خودم نگران نیستم. من میتونم که یک راهی را انتخاب بکنم، بالاخره یاد یک کشوری مرم که امکانات برای من فراهم باشه و من از طرف دولت حمایت شوم. بالاخره یک امیدی در دل دارم، هیچ وقت خود را ناامید نمی کنم و چیزایی که ذهن مرا مسموم بسازه و مرا ناامید بکنه و زندگی ناامید بکنه، از آینده مرا ناامید بکنه، من ایش زاره در ذهنم را نمیدونم. حتی من در فامیلم وقتی که با خواهرزاده هایم در تماس میشم و با خواهرم در تماس میشم، من کلشان تشویق میکنم که شما مطالعه کنین، شما استفاده کنین، این شرایطی رقمی نمیمانه، ما بالاخره میتونیم کامیاب شیم.
تشکر بسیار زیاد یعقوت ماندگار، فعال جامعه مدنی، با ما گفتگو میکرد. تشکر از همراهی تک تک شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
از بس که خوردم خون دل چون خواهش شدم تنها شدم.